أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باز مشخصه که این فضا فضای احساس حضور سردار مقاومت هاست، قاسم سلیمانیه، و عنوان کلی عرض من همین عنوانه که خدمت دون هست، حاج قاسم سلیمانی و معنای حضور تاریخی ما. دلم میخواد که این واژه یه خود بیشتر بازم روش صحبت بشه. حضور تاریخی یعنی این انعکاسی که با ما پیدا میکنه اون شخص، همون چیز عجیبی است. شما تون روایت هاتون دارید که المؤمن و مرآت المؤمن، نمیدونم چقدر روش میشه فکر کرد، کمه هنوز. مؤمن آینه مؤمن است، چون آخه آینه یعنی صورت و معنا، آینه معنی، آینه یعنی صورت و معنی. من هنوز این بیت نمیتونم ازش بگذرم که خب با کی رو بروید؟ خب میگون که مرآت شماست، یعنی مرآت هم که یعنی صورت و معنی. خب یعنی در دل این یه صورت، در این شخص، در دل این واقعه، خب ما یه معنا میبینیم، اما معنای که صورت هست. اگه از من بخواید بگوید قرن آخر، انسان آخرین، آخرین انسان چه جنسی است؟ از همین جنس است. حالا برگردیم به قرون وسطا و قبل از قرون وسطا و صدر اسلام و اینا، آیا واقعا انسان ها میتونستن امیر المؤمنین و صورت و معنا ببینن؟ خود شما واژه هادون زمین گیره دون گاهی میکنه که میگم در سیره پیامبر. خب سیره یعنی چی؟ خب سیره یعنی همون صورت، اما صورتی که معناست. وقتی این حضور تاریخی ما که بنده تاکید دارم روش، من میگم حاج قاسم سلیمانی معنای حضور تاریخی ماست، در جستجوی یه همچی فضایی برای خودم و شما هستم که بتونیم یه نسبتی، اون مرآتیتی که مرآت من است اما آینه است. اصلا واقعا واژه الگو، واژه الگوی مرده خفه شده، اصلا میتونه جواب مرآت بده؟ یعنی مرآت ما، خدا رحمت کنه، اونا که در فصوص هستن میدونی که ابن عربی قوقا میکنه رو مسئله آینه، اونا بحثش شده است. من در همین حد که خودمون داریم با خودمون صحبت میکنیم، با چی روبرو هستیم تو مسئله حاج قاسم؟ اگه بخوام با زبان امروز بگم، همینا بلدم بگم، معنای حضور تاریخی ما با اون مقدماتی که انسان خودش، اصلا انسان یعنی تاریخ، انسان یعنی وجود، انسان یعنی تاریخ، هیچی دیگه هم نیست. باقیشا خودش با ذهنیات و انتزاعیات خودش داره میسازه. حالا با این مقدمه، این عرایزم را در چند شماره دارم. اول خواهم، انتظارم اینست که شدیداً با هم همراهی کنیم، وقت بعدش حالا در به حاشیه بریم. هم طوری نیست که بگوی نه من در این حاشیه حاضرم، نه در متن. عنوان بحث اول ما اینست، آیا او همان شماها نیستید؟ آیا جز این است که حاج قاسم سایه حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب است که مثل هر سایه ای که از صاحب سایه جدا نیست، از امام و رهبرش جدا نمی شود، وگرنه اندوهی بس عمیق او را فرا می گیرد؟ من رو اینجا حرف دارم. از این بحث اندوهی که من اینجا میگم، برگردونید به اشکاد، برگردونید به اینکه نسبت ها نسبت یه دوستی خاص بود که نمی جدا بشی دق میکنی. یعنی این واژه را برای زیر واژه سایرم عنایت بفرمایید که اینجا وقتی میگم مثل هر سایه از صاحب سایه جدا نیست، به معنای اینه که هم این خودش رو حس میکنه با اون، هم اون خودش حس میکنه با این. این دومیش هم آیا میخوام روش بمونم، وگرنه اندوهی بس عمیق او را فرا میگرفت. حالا این نسبت حاج قاسم است با امام. بنگر که او چگونه بهترین کاری که میتوانست انجام دهد. تا اینجاش هم دارین دیگه، چون سایه هر جور که صاحب سایه میره میره دیگه. و در فقدانش در چشمان رهبرش اشک نشان. نسبت دیدید، حالا عکس شد دیگه، تا معلوم شود دوستی دیگری غیر از دوستی های معمولی در میان است. نمیدونم، حالا دلم نمیخواد خیلی از بحث برم بیرون. در تاریخ داریم وقتی رسول خدا رحلت کردن، واقعا مردم داشتن میمردند، واقعا داشتن میمردند، چون یه نسبت عجیب و غریبی پیش اومد. حالا تو همون جا داریم میریم، تا معلوم شود دوستی دیگری غیر از دوستی های معمولی در میان است و بشر جدید سخت به دنبال این نوع دوستی است. آخرین انسان کمتر از این دوستی ابدا قانعش نمی کنه. برین تو این فکر که ما چطوری این رو بازخوانی کنیم، بازیابی کنیم، ببینیم اینا، تا زندگی معنای دیگری به خود بگیرد، حتی برای عبور از بحران محیط زیست. ببینید من بحثو بردم کجا. وگرنه باز این گرگانن که زوزه می کشند و بسی بحران و بسی انسانی که در نزد خود سرگردان و ناتوان است از هر عزمی که تحولی در آن باشد. تو اینجا خیلی حرف داریم، یعنی اینجا من کاملا یه آدم اجتماعیم و یه آدمی که وسط خیابون میخواد فکر برای کشورش بکنه. وگرنه باز تحولی پیش نمیاد، وگرنه باز این گرگانن که زود تمام این حزب سبزها بگو حقوق بشری را زوزه میکشند و بسی بحران و بسی انسانی که در نزد خود سرگردان و ناتوان است از هر عزمی که تحولی در آن باشد. اگر حاج قاسم مرد بنیادین و اصیل روزهای ایران است و زندگی بدون هوای پاک و زمین سالم ممکن نیست، هوای پاک و زمین سالم در بستر تعهدی شکل میگیرد که ما در شخصیت او دیدیم، چه در زلزله بم و چه در سیل خوزستان و چه در سوریه. هیچ فرقی هم با هم نمیکنه. این از معجزه زندگی سایه‌وار ذیل حضور تاریخی امام و مقام معظم رهبری، حضوری که ماندن در سایه اروپای پیر و غمناک ممکن نیست. حالا اینا را خودتون بهتر از من میدونید که دروغ‌های بزرگی میگن برای اینکه بشر جدید رو یه فریب بیشتری بدن با همون لوازمی که بشر جدید داره. آیا راز وجود مردی ژرف و رازگونه که چون معمایی سربسته و شگفت بود را جز در ذیل حضرت روح الله میتوان فهمید؟ دلم بخواد اول این دوباره تأکید بشه که ما این پدیده را چطوری ببینیم، با کی باید رابطش را یه چی ببینیم که اینجور شد که شد. مردی آسوده خاطر که حکیمانه و بدون هر گونه ادعای عمل می کرد ولی به جهانی تازه می اندیشید که گویا آغوش به سوی او گشوده و او با تمام امید به سوی آن قدم می زند و هیچ مانعی جلو دارش نبود. این جمله را که دیدین که همون نشریه آمریکایی میگه، آیا کاری هست که حاج که سلیمانی نتواند انجام دهد. اینا من در عرایض قبل من بوده است که اگه اینا رفقا بهتر خودم فکر کنید، اگه یه تاریخ جدیدی است، تو این تاریخ جدید ما کارایی که مال ماس انجام میدیم و حتما هم انجام میدیم، ولی اگه ما در تاریخ دیگه میخوایم کار خودمون رو انجام بدیم، خب نمیتونیم. بنده خدا آقای دکتر داوری هم خیلی تو این قضیه داره تلاش میکنه یه حرفایی به ما بزنه. چه بزرگ است انسانی که جهانها در نهان خود دارد و با هر صحنه‌ای که روبرو می شود گویا آغازی است برای راهی جدید. اینا را من ابدا قلوف نمی دونم، اینا را قصه تیترش را ببینید، اینا را قصه همه رفقا می دونم، یعنی اون تیترمون هم همین است که آیا او همه همان شما نیستید، آیا او همان شما ها نیستید که با نظر به او با جهان خود روبرو می گردید. خیلی حرف مبهمه است، ولی به نظر من تنها راهی است که میشه روش فکر کرد که آیا او همان شماها نیستید که با نظر به او با جهان خود روبرو میگردید. حالا مثلا با این دید همین کتاب حاج قاسمی که من میشناسم، حالا با این دید بخونیم که با هر چی روبرو شست میتونه به بهترین نه برخورد کنه که با نظر به او با جهان خود روبرو میگردید. مگر میتوان از شهید حاج قاسم سلیمانی غافل شد در حالی که در آن صورت از خود غافل شدیم؟ دوباره باز دلواپسم که این واژه اخلاقی دیده بشه. نه، جهانی ماست. اگه جهان ماست، ما در جهان خودمون هر گوشه که واسیم همون جاست که باید واسیم و همون کاری که باید بکنیم خود به خود پیش میاد، که حالا شاید در بعدش گفته بشه که این انتظار بکشیم تا حالا اون چه پیش میاد رو ما آمادش باشیم، این شرطش نیست که تو اون جهانی که باید حاضر باشیم حاضر بشیم. و با حاج قاسم میشه نسبت به اون جهان فکر کرد. باز برمیگردم به مقدمه، که این مقدمه از جنس، حالا دیدین دیگه، از جنس اینه که ما زیر سایه یک انسانی که تعین همه اراده های تاریخی است که امروز باید کرد. اگه امام را شما خب حالا زیر سایه این بودن، یعنی این که اساساً فقط با نسبت این ما میتونیم در شعف حضور باشیم و بعد دیگه بلدین دیگه اون دوستی از دست رفته برمیگردید. اگه این دوستی از دست رفته برگردید، وقتی بچگانه ترین مثال منم جواب میدید که بحران محیط زیستم حل میشه. یعنی آدم جرأت نمیکنه این دوتا را به راحتی به هم نسبت بدید، ولی اگه اصل قضیه حل شد اینم حل میشه، وگرنه هم حل نمیشه. خودتون بهتر از من میدونید. ببخشید حالا شما دیگه خودتون این عرایض مبهم منا تفصیلش بدین تا ما یه خود احساس راحتی بکنیم. بله.
شما
اون پر شهر خوردن
برای دوستان. یکی از من در از نظر نزدیکان شهر خوردن بود. سرداش کرد فرسانی سلیمانی گفت در یکی از سفرهای سرداش سلیمانی در بحران داعش در عراق در فصل زمستان صورت گرفته بود. حاج قاسم در شرایطی از عراق تماس گرفت که صدای تیراندازی ها به موضوع به گوش میرسید. وی در شرایط جنگی قرار داشت. ایشان در این تماس اظهار داشت که شنیدن تهران برق سنگینی ماند. گفتم بله همینطور است. گفت به این برق با این برق آهوهایی در کوه نزدیک پادگان مدرس با وجود دارد حتما برای پیدا کردن غذا پایین میآید. همین امروز به اندازه کافی اولوده تهیه کن یا در چند جا قرار بده که آنها از گرسنگی تلف نشد. من چون آن زمان فرمانده بودم سریع اقدام کردم و تا ظهر نظر ایشان را عمل نمودم. با کمال تعجب بعد از ظهر مجددا زنگ زده گفت چه کردی؟ گفتم دستور فرمانده عملی شد و آهوها دو آهو هستند. من از ایشان سوال کردم در این شرایط سخت که با دارش درگیر هستی چگونه به فکر آهوهای نزدیک مقر هستی؟ حاج قاسم پاسخ داد من به شدت به دعای خیر آنها اعتقادم.
حالا اون واژه آخرش من میخوام بگم که اصل نیست. این که حس میکنه که در جهانی که باید باشه همه عواطف انسانی باید به میون باشه تا انسان انسان باشه. من ابدا به از صحبت پروز آقای امینی نمیتونم بگذرم که رو تاکید این که این خیال، یعنی ادب عقل و خیال و قلب، خیلی خوب کاری کردن، کم بحث شده است. این خیال آقا همه بود انسان است. به جناب فارابی برگردید، خیلی ما جا خوردیم، شما اون روز اشاره کردید که بگه نبوت یعنی خیال تیز پرواز. شما حساب کنید کی میتونه اینا بفهمه؟ تقریبا خیلی ها پریدن به فارابی که تو پیامبرا در حدیق، ولی خیلی حرف درسته. حالا اقلش این که شما ببینید حاج قاسم چقدر رو مسئله این عواطف که همون بحث خیاله خودش رو پرورونده است و خودش رو جستجو میکنه، که حالا به قول شما که در آهوها دارد خودش رو جستجو میکنه، که میگم واژه را باید یه خورده بش مالش نی. ببینید ها
ها هم به شدت عاطفی و انسانی دو سویه
هست. نه تا اینجا رو قبوله. میخوام بگم که این که خودش را در اون طلب آهوان میجوید، واژه های چیزی نباشد، واژه های اخلاقی نباشد، واژه های وجودی باشد. چون که ما در آخرین انسان یه جور دیگه خب همدیگه را پیدا میکنیم. منظورم این بود، نه این که میخندم چاره نداریم به همین واژه ها باید حرف بزنیم.
با تمام عالم چنان احساس یگانگی بکنید که او و معتقد باشی او هم با تو یگانه است. یعنی واقعا اعتقاده به این که نه تو صرف اخلاقی، به این معتقدم که تمام عالم الان رفیق منه و به من توجه داره.
اینا میخوان، یعنی منظورم این که فرمودن حاج قاسم تو این سه تا پروریده شده بود، اون دو تاش راحت ازش میشه رابطه برقرار کرد، که سومیش هم در عواطف یا خیالم ایشون یه نوع کمالی داشت و این سه تا خصوصیات در حاج قاسم به کمال رسیده بود، به تعادل رسیده بود. خب نمونش به فرمایش شما این که یه با آهوا میتونه مسئله حل کند برای خودش، یا به ظاهرا مسئله آهوا رو حل کرده. بله نکته خوبیه.
خب یه شاید بگیم مثلا یه بیانه دیگه توی این موضوع اینه که خب ما توی دنیای زندگی میکنیم که خود پدیده ها هیچی نیستن و نسبتشون به معنای حالا کاری که برای ما انجام میدن در واقع مطرحن. حاج قاسم وقتی نگاهش رو شما میبینید، یعنی چشمش رو میبینید که داره چه جور به پیرامون خودش نگاه میکنه، حالا به تعبیری یه حیایی درش هست. این حیا یعنی این که من خودش رو میخوام ببینم، این که تو چه کاری برای من انجام میده اصلا انگار نیست. از میشه اینا از پدر و مادرش دید تا همین جایی که مثلا توی حالا این مسئله مثلا آهوهاست و اون جایی که به اون بچه هم داره مثلا شکلات میده و تا نسبتی که با خود آقا هم داره، نسبتی که خود امام هم داره. چون خب حالا شاید یه تفاوتی وجود داشته باشه بین نگاه ما با نگاه مثلا حاج قاسم، به یه تعبیر اگه بخوایم حالا یه مقداری به اصطلاح دقیق تر صحبت کنیم، اون همینه که خب ما آقا رو حاکم میدونیم به یه معنا، حاج قاسم خود آقا رو دیده. یعنی انگار که ما برای این نسبت های رایجی که همه تو سیاست فرض میکنن، حاج قاسم خود آقا رو به عنوان یه آیت الله العظما دیده. یعنی اگه همه چیز رو آیت میبینه به خودش نگاه کرده و اون نسبته، حالا نسبت حبی که میگیم مثلا که تو نسبت حبی از همه اقراض انسان آزاده دیگه، اونجا هم که میرسه همین که شما میفرمایید دیگه، اونجا دیگه انگار سایه آقا محسوب میشه، سایه امامه. تو این نسبته که انگار هیچ چیزی جلوی راهش دیگه نمیتونه بگیره، چون ما وقتی با اقراض سراغ پدیده ها میریم به هر حال ممکنه از یه راه دیگه ای به اون قرض بتونیم برسیم و لذا اون راه ها نمیتونیم بریم، یعنی در راه پامون سست میشه. ولی وقتی که این مسئله فقط خود اون پدیده باشه، هیچ چیزی ما را از اون پدیده نمیتونه منصرف بکنه، هیچ چیزی دیگه جایگزینش دیگه در واقع نیست.
این جمله رو من بازم دلم بخواد بنگر که او چگونه بهترین کاری که میتوانست انجام داد انجام داد. حالا اون کار چیه؟ چی میدونیم چیه؟ هر چی پیش اومد. دقت کردین؟ وگرنه اندوهی بسه اگر از امام جدا شد خب دق میکنه. و وقت حالا چی کار میکنه؟ به عشق امام هر کاری پیش میاد میکنه. تعبیر خودتون خیلی حرف خوبیه. وقتی هم خیلی خوبه با که خود آقا را دیدن، باز دوباره عقلیست در موتن خیال و یا بگون عقلیست در موتن حس، حسیست در موتن عقل. یعنی خیلی خوبه با خیلی نگاه خود، همطور که فرزند شهید دارم خوب اون وقت همینطور نگاه میکنه. این که آدم بتونه، باز من ول نمیکنم، با چشم عاطفه و عقل، ببخشید، با چشم عاطفه و خیال دیدن خیلی روشن دیدنه، روشن دیده میشه مسئله. چون شما با حس که در حجابی، با عقل هم که در انتظایید، پس دوباره خیالت خود تیز پرواز میخواد.
خود پدیده رو نمیبینیم.
ای که میگوند خوب نکته ای. اینا ما گم، اینا ما گم کردیم. و حاج قاسم نشون میده که اگه شوق حیات میخواید باید در این خیال باشید. باز روایت هاشه که داریم که پیامبر در روایت داریم حضرت جبرائیل را با 700 بال میدیدن. میدیدن یعنی خب 700 بالش هیچی، یعنی جناب جبرائیل که تمام حقیقتی است که بناس نزول کنه، تو این جاش که شک ندارین که وحی از جبرائیل است، حالا این صورت دارد، این چه چیز عجیبی است که صورتش این همه معنا دارد. خیلی خوب نکته ای.
فرمایشی داشتید و من یه خورده منتقل میشم به این آیه قرآن، علم تر الی ربک کیف مد الظل.
بله، مد الظل
چیزی که ما رو دعوت میکنه برای ظل، یکی رؤیت، یکی ربه، یکی هم بحث کیف است. شاید جای مثلا اون بسته مثلا خیال تو این کیفیت است. آیا واقعا ما امکان رؤیت هاش قاسمو داریم یا نه؟
باریکالله. آینه یعنی صورت و معنی، آینه یعنی صورت و معنی.
یعنی اگه ما بخوایم واقعا یه رؤیتی که کار قلب رو داشته باشیم، باید به این چگونگی و نسبت های حاج قاسم توجه بکنیم تا آشکار بشه. حاج قاسم صحبتی رو فقط هفته قبل داشتن، خیلی برام این جالب بود. حاج قاسم ما وقتی میتونیم ببینیم که نسبت هاش ببینیم، حاج قاسمه مقاومت، حاج قاسمه ما، حاج قاسمه مردم، یعنی تو این نسبت ها حاج قاسم
آشکار
میشه. چقدر ما به این کیفیت نسبتی که حاج قاسم با دیگران داشته توجه میکنیم؟ عمدتا وقتی بی توجه به این میشیم، حاج قاسم جامد میشه باید. یه خاطره، یه داستان، یه شخص.
زندگی نامه کمه، من نمیگم نفیش کنی زندگی نامه را، ولی حاج قاسم خیلی بیشتر از زندگی نامه شه.
وقت در حاج قاسم انگار رب آشکار میشه، علم تر الا رب بکر
و وقت مدزه دقیقه نه مدزه، یعنی این همه دراز، این همه وسیع، این نور رب است که این. آخه وقتی خدا زو در چی میگن مدزه جلوه کنه، یعنی این که پیداش کنی در بقیه یه چیزها. این مدزه خیلی آیه خوبیه.
یا به تعبیر که حالا رایج تو جلسات خیلی گفته میشه، حاج قاسم یه نحوه بودنی را ارائه داد که در نبودنش خدا آشکار شد. و اینه که انگار ما باید پیدا کنیم چه شکل در نبودنمون بوده حضرت حق یا ربوبیت حضرت حق به صحنه میاد.
به حاج قاسم وگرنه دوباره انتزاعی میشه ده. به حاج قاسم مردمان سرگشته یه نور خدان به حاج قاسم.
این دوستی که ازش حرف میزنیم که انگار طلب امروز ماست، انگار دوستیه که در نبودن ما حق میاد وسط و حق هم است. و اینو ما گم کردیم که نمیتونیم یه نحوه بودن یا برای خودمون تعریف بکنیم که در این بودن انگار حق آشکار بشه.
اصرار بنده اینه که نگذاریم حاج قاسم پیدا بشه، بگذاریم یه سنتی که حاج قاسم درش ظهور میکنه که عرض میکنم. میخواید تو این متن من بحث حضرت امامو کردم، تو بحث قبلی خود انقلاب اسلامی را، این دو طرم که ما از همجا اینا اصرارمون راسته که آخه این پدیده یک جاییست، پدیده یک زمینه و بستریست که اگر تو اون بستر حاضر بشیم، آره دیگه وقت حاج قاسم برامون یه معنای از خودمون میده که حالا خودتون بهتر میدونیم. مهم است که ما اسطوره سازی نمیخوایم بکنیم، ولی حالا شاید بعدم برسیم. ولی آخه تعبیره ببینید چه بزرگ است انسانی که جهانها در آن نهانند. خب این هست دیگه، آخه ما وقتی میبینیم این همه برای خودش جا داره، تعبیرهای عجیب و غریبی ازش میکنند رفقاش، خب برای اینکه همه جا یه نوع جهانی را در مقابل ما حاضر میکنه. از قدم با این دید اگه باز دوباره همین حاج قاسمی که من میشناسم و بخونید، میبینین انگارا توی جهانهای مختلفی میتونه خودش را حاضر کنه یا ما را حاضر کنه. ولی برو من دلم بخواد حالا رفقا باز همون نگاه هرمنوتیکیه به قضیه را ازش غافل نشیم. این یه چیزی اینا در بر میگیرد که تا اینجاها حاضر میشد. نظرم آخرین انسان است، یعنی آخرین انسان به وسعت همه ابعادش در همه هستی حاضر است. آیا میشد با این نگاه هرمنوتیکی هر حرکت ایشون را برای یافتن همه وسعت‌های خودش که خودش ازش غافله دنبال میکنه؟ کار نداریم اون چه کار میکنه دا، ما چطوری حاج قاسم رو ببینیم؟ نگاه هرمنوتیکی بیرون از مؤلفه است، بیرون از خود کاراکتر شخصه. چی بر این میگذرد که این همه میخواد وسعت‌های خودش را تجربه کنه؟ بنده رو این تأکید دارم که به قول شما خب معلوم است که بخواد خودش را در وسعت بیکرانه انسان اکنون جاودانه تجربه کنه، رابطه باید رابطه بودنی باشه دیگه، دیگه رابطه خیالی و فکری اینا نیست. وقتی اینجا هنر میتونه این نگاه را به ما بده، وگرنه نگاه انتزاعی میاد اختاپوسوار میفته تو ذهن ما، مطلب اصلا در حجاب میره. بله حرف حالا بنا نیست که متن من پیش در نظرم است که بازم میشه روش بحث بکنیم، بذاریم که بابی باز بشه. خب میخوان من دومیش را بخونم، شاید به هم کمک کنید. خود را در کجا انتخاب کنیم؟ باز عرضم این است که ما داریم تفرج میکنیم در یه مرغزار سرزندهی که این مرغزار سرزنده بناست یه چیزهایی را از خودش به ما نشون بده. خود را در کجا انتخاب کن؟ راستی چرا ویرانی شخصیت در حاج قاسم سلیمانی وقتی پس از دفاع مقدس آن ویرانی در عده‌ای از همرزمان او راه یافت، در او راه نیافت؟ او چه چیزی در خود داشت که او را از آن ویرانی حفظ کرد؟ روی سنگ قبر من بنویسید سرباز، گفت. آیا در این کوچک، در این واحه خود را احساس کردن و به هیچ گرفتن خود زمینه ای شده است تا دهان جان او برای بلعیدن نور خورشید باز بماند و به خود مشغول چی؟ باز نه. آیا چطوری بخونم؟ آیا در این کوچک، در این واحه خود را احساس کردن و به هیچ گرفتن خود زمینه ای شده است تا جهان، تا دهان جان او برای بلعیدن نور خورشید باز بماند و به خود مشغول نشود؟ عنایت کردید؟ یعنی من بردم مسئله را جای دیگه، با همون فقری که شما خودتون میگون دیگه، فقیر الالله. برای چی؟ برای اینکه من خودم را در وسعتی که خودمم پیدا کنم. یعنی بحث دوباره اصلا اخلاقی نیست که میگه آقا این یه واهی خودش حس میکنه که همواره باید نسبت به تجلیات نور الهی آماده پذیرش باشه. تعبیر این است: آیا در این کوچکترین واحه خود را احساس کردن و به هیچ گرفتن خود زمینه ای شده است تا دهان جان او برای بلعیدن نور خورشید باز بماند؟ سوالم این است که آره، و به خود مشغول نشود. به مولایشان علی علیه السلام نظر کنید که او هم بعد از رحلت رسول خدا برعکس بعضی از صحابه که ویرانی در آنها راه یافت، ویرانی در آن حضرت راه نیافت، زیرا آن حضرت به خوبی فهمیده بودند باید راه خود را به سوی آسمان بگشایند. رو این حالا همینجا بمونید و در پرتو رحمت پروردگارشان خود را دنبال کنند. به همون معنایی که در نظر به حضرت حق داریم تو دعای ابو دعای کمیل، وحفظنی برحمتک، مرا از رحم، مرا به رحمت و لطف خودت از لغزش ها حفظ کن. و از این طریق راه آسمان معنویت را که از طریق اسلام به رویشان گشوده شده بود برای خود گشوده نگه داشتن. حاج قاسم نیز متوجه حضور تاریخی انقلابی شد و خود را غرق رحمتی نمود که در بستر انقلاب به سوی هران کس که خود را در آن بستر قرار می دهد می آید. باز برمی گردیم به بحث قبلی. اگر این باشد بحث قبلی این بود که بدون هر ادعایی عمل کرد ولی به جهانی تازه می اندیشید که گویا آغوش به سوی او گشوده است. من عکسش از نظرم اصلا خدا اومده است، والله العلی العظیم توی انقلاب خدا اومد. بعضی ها روشون رو برگردن رفتن خونه شون، حاج قاسم فقط خونه شون نرفت. این که میگه یعنی برگردین به این که امیرالمومنین نه خونه شون نرفتن، طلحه و زبیر رفتن خونه شون، رفتن تو اون تاریخی گذشته و همون شد که شد. و اکنون حالا اینجا سوال من اینه، و اکنون این ببخشید ما اکنون اینجا نشسته ایم تا در بین عزم بزرگی که حاج قاسم را حاج قاسم کرد و بین حشرات کوچک وسوسه های پراکنده که عده‌ای را پس از دفاع مقدس ویران نمود خود را انتخاب کنیم. تیترم همینه، پیرامون ما وزوز اندیشه های کوچک میخواهند ما را مشغول کنند و از طرف مقابل احساس واقعیتی است که هرچند در خفا می باشد ولی شهدا آن را احساس کردند. دیگه میفهمیم خودمون، و خواستند خود را در آن قرار دهند و در زمره اولوالعزم های این تاریخ درآیند تا از اینجا بر والاترین شأن ماهیت خود بنگرند. دوباره برمیگردم به آخرین انسان، یعنی غیر این هر جا دیگه ما باشیم هیچ جا نیستیم. خب حالا میخوایم اینجا باشیم، اینجا فقط اینجاست که ما در بین دو ایستگاه، یه ایستگاهی که بلدید غیر اولوالعزم بودن انسان است و یه ایستگاهی که اولوالعزم بودن انسان است، تا بر والاترین شأن ماهیت خود بنگرند به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم. شما اینا را بشینیم با هم دیگه بحث کنیم. بنده خوب اعتقاد دارم هر انسانی امروز در این تاریخ نحوه های حضور یافتنش فراهم شده. میخواد چوپون باشه، میخواد استاد دانشگاه باشه، نبود قبلا این همه میدان حضور برای انسان ها نبود. این انسان خودش را یافته است، جهانم این انسان را آماده است که بیابد. آیا جز آن است که حاج قاسم سلیمانی بودن با همه شهداست و بودن با هر شهیدی، بودن با شهید حاج قاسم است؟ آیا این همان نحوه فراوان حضور یافتن خود در عالم نیست؟ که هنوزم تأکیدم همینه که ما یه کاری بکنیم که خب معلومه است که تو این نحوه از حضوری که حاج قاسم نشونه ما میده، ما اگه جامون را درست انتخاب نکنیم بی خودی محرومیت همون را سر یه چیزی میذاریم. یه چیزی میجوریم محروم. بابا ما یه چیزی هستیم با امکانات فراوان بودن که همین که من مثال میزنم، همین که ما الان در این انقلاب احساس میکنیم در این تاریخ و در این انقلاب در نسبت با رهبری هستیم، همه چی هست. خواهش میکنم به ارزم دقت کنید، هرچی پیش اومد پیش اومد دیگه، به ما چه. یه خانم خانه‌دار و حاج قاسم تو این تاریخ هیچ فرقی نمیکنن، به اعتبار اینکه در یه تاریخی است که این تاریخ اسمش انقلاب اسلامی است، با این سنتی که الان خواستم صحبت آقام که فرمودن انسان باید خودش رو در سنتی که حاضر شده حس کنه، این خیلی مهمه. و اگه این سنت غفلت کنیم ازش، ما از تاریخمون میریم بیرون. حالا هر جا میخواییم باشیم همه جا هستیم، چرا داریم توی تاریخ خودمون رو حس میکنیم که پیش اومده است و ما هم در این تاریخ خودمون رو حاضر میدونیم. عرض کردم هیچ فرقی بین یه خانم خانه‌دار و حاج قاسم نیست، چرا هر دو خودشون رو در مغز جهان حس میکنن هرچی پیش اومد. همون وقت فرقش نیست که دیگه وقت چون در جستجوی خودشونن هرچی پیش اومد را جمله رو دقت کنیم و بدون هر ادعای عمل میکرد ولی به جهانی تازه میاندیشید که گویا آغوش به سوی او گشوده و او با تمام امید به سوی آن قدم میزد. یعنی اومده، حاج قاسم هم امیدوار بود که باید برد، هیچ مانعی هم براش مانع نبود هرچی پیش میمد. حالا اگه من مسلم است که اجمال دارد باید دیگه اجمالش شما برطرف کنید.
اصلا اگه غیره باشه حاج قاسم نمیتونه اینجور راحت فدای اون ملت بشه. یعنی خطابش به مردم ایران اینه که مردم ایران که هزاران مثل من فدایشون. اخیرن هم که دیگه سالای آخر یه بار گفته بود من و حسین بادپا و اونم یکی یک شده بودن شماردن که این مردم دیاقتشو دارن که اینا فدایشون بشن. نسبت حاج قاسم با اون زن خاندار، با اون همسر شهید، با اون مادر شهید، با اون دختر شهید، با اون دختر بعد حجاب فرق نداره، و همه اینا اینقدر اونا برش عزیزن و در منظر او بزرگم و ارزشمن که میارزه قاسم سلیمانی فداشون باشه.
ظاهرن سه دست نمیشن انسان ها در رابطه با ولله فی ایام دهرکم نفحاتون. یه دست اینا که فرمودید که اصلا خودشون از این وادی جدا میدونن،
هیچی میشن.
یه دست این که تو اون ولله و اون اللهش توجه دارن، یعنی جامعیتی که فرمودید آقای متقی فرمودن این جامعیت رو بهش نظر دارن امثال قاسم سلیمانی. یه دم که ظاهرن هی افتان خیزان میرن هی کم میارن، ظاهرن نه که به اون الله نظر ندارن، یعنی مثلا حالا بعضی از اسما اینا رو در بر میگیره هی افتان خیزان، ظاهرن حالا ماها که هی در فیه اینیم که اون نفعه بیاد و خودمون رو در معرضش قرار بدیم، اشتباه هم اینه که اون ولی لاهره بهش توجه نمی کنیم ظاهرن.
بس خیلی حالا نه روش فکر کردیم، یعنی واقعا ما با امام اول و بعد یواشش حالا به طور محسوس با حاج قاسم، این که نه اخیرن این پادکست بی بی سی را گوش دادی یعنی که راجع به این که دین باید که فردی باشد یا اجتماعی، قشنگ معلومه زمین گیر شدن. جالبه حالا اینا هیچ وقت حاضر نبودن بگن این دینم حق داره در مسائل اجتماعی هم حاضر باشه. علم دوتا رو گذاشتن جلو هم دارن با هم دعوا میکنن. حالا توی من حس کردم که حاج قاسم اینا رو به این روز انداخته است که دیگه نمیتونن بگن که دین در امور اجتماعی و مسائل اجتماعی نمیتونه نقش داشته باشه. وقت میدونی نتیجه بعدی که میخوام بگم چیه؟ اینه که پس حالا شما با حاج قاسم دارید میگوید که آقا ما با شما هستیم، چرا شما با ما نیستید؟ رو این خیلی ما عجیب شده ایما. تا حالا دیگه وقت دونم میگیرم، تا دیروز اینا هم خواستم میگن آقا ما لیبرالیته امکان میدیم به شما که در جان لاکا اینا در کنار جهان لیبرالیته در دین خودتون باشید. حالا ورق طوری شده که متوجه شدن یه حاج قاسمی پیدا شده متدین انقلابی، میگه همه دون پیش در میدان من هستی، ریخ به هم همه چیا. نه ولی تمام برنامه 400 ساله اینا عوض شد. خب وقت البته اینجا میان میگردن یکی مثل بعضیا پیدا میکنن که تنگ نظرین، اینا بلدش میکنن دیگه. نمیتونن دیگه. حاج قاسم قوقایی به پا کرد، میگم خب اصلش که امام بود، من جملات امامو دارم که فرمودند خب نه اسلام به ما اجازه میده که به شما احترام بذاریم، برای شما جا قائل باشیم. حالا ببینید اومده است یه شخصی یه چیزی از انسانیت در هویت اسلامی نشون بده که بسیاری که اینا فکر اینا مال خودشون میدونستن، حالا اینا حس میکنن که اسلام اینا رو مال خودش میدونه. اجمال دارم عرض میکنم اینا یه چیز عجیبی از پیش اومده. و حالا و این طور میشه که ما در کجا ایستادیم؟ ما در یه سعی از انسانیت ایستادیم که همه اینها را در نسبت انسانیشون باشون ارتباط داریم، در هویت بستر انقلاب و اسلام ها، اگه نه لیبرالیته میشه دا ببخشی.
صحبت خاصی که نیست استفاده کنم از دوستان، اما توی این فراز قبل این جمله‌ای که فرمودین که حاج قاسم مرد بنیانی و اصیل روزهای ایران است، شاهد این بیانی هم که شما اینجا داشتید اینه که دل ما تمنای حاج قاسم شدن داره. پس مرد بنیانی اصیل روزگار ما حاج قاسمه. این جمله منو یاد جمله یه هایدگر میندازه که دازاین اصیل.
بله.
آیا میتونیم بگیم اون دازاین اصیل ظهور مصداقیش حاج قاسمه که با اون میتونیم ما فقط به هستی و وجود نظر کنیم؟ چون هایدگر میاد میگه که آقا تاریخ 2500 ساله قبل از من تاریخ غفلت از وجوده،
غیاب وجود،
غفلت از، دیگه بگیم حالا نمیخواد هایدگر اینو بگه اما راحتی میگیم، غفلت از خدای، غفلت از هستی،
خدای غیر کاتولیکا.
بله دیگه، حالا ما خدا خدا خدایی که الان تو این جلسه
نکته خوبیه
با حاج قاسم جلوش نشستیم، میگه تاریخ تاریخ غفلت از خدای، غفلت از وجوده، و تا وقتی که به دازاین اصیل نظر نکنید شما نمیتونید این خدا رو پیداش بکنید. من از این جمله منتقل شدم یه خورده به این جمله هایدگر.
بگم من دقیق نمیدارم، یعنی تمام سخنم سخنی است که انسان وسیع، حالا واژه آخرین انسان به کار برم، انسانی است که در سوبژگی خودش داره تو بزرگی خودش را دنبال میکنه. عنایت دارین دیگه که هایدگر با قرائت کانت همراه شد، ولی بعد اون دازاینی که مطرح میکنه به تعبیر خودتون دازاین اصیل، دازاینی است که اصالتاش اصالتهاییست رو به آینده، اون اصلا فلسفهش فلسفه یه آماده، این رو به آینده خیلی تعبیر خوبی است باز که، ولی جهان به جهانی تازه می اندیشد که گویا آغوش به سوی او گشوده است. یعنی دازاین اصیل هیچ وقت در محدوده افکار خودش حاضر نیست بمونه، اصلا می میره. خب اگه نباشه چی میشه؟ به تعبیر شما همواره یه جاواستاده است که به سوی میرد که به سویش می آید. دازاین اصیل وقت باز دوباره تعبیر میشه، نسبت ها هر روز زنده تر جلو میاد. حالا دوباره برگردیم به این که باز جمله های دیگه دارن که انسان فقط نسبت است، اما نسبت است در ارتباط با یه هویت متعالی، واژه متعالی داره داخل آخرین درسش بحث، خیلی آخرین چی میگن تر درسیاش بحث متعالی بودن یه آینده را مطرح میکنه. این نشون میده که ما با متفکری روبرو هستیم که خیلی میتونیم باش فکر کنیم. من خودم تو متنام کاملا تحت تاثیر ایشون هستم تو بعضی از واژه هام. بله،
این جمله ای که شما فهمیدی خود را در کجا انتخاب کنیم،
آره،
میگم حالا این جمله رو با توجه به اون تمنای قلبمون، این تمنای این قلب رو رهاش نکنیم، انگار اون دازاین اصیل خود حاج قاسمه که اگه نظر بهش نکنیم از جلومون میره اون نظره به وجود.
عجیبه. کافی ما هر من هم حرفم تو این قضیه است، کافی است این واژه تقوایی که دین به ما میگه درو اینا ما ول نکنیم. تقوا اگه این خود نگهبانی باشه تمام اون چه که هستی ما داریم میشیم رو میابیم. یعنی خب دیگه خدا رو نمیم واقعا من گاهی خودم رو حس میکنم، راستش بگم نمیدونم اینجا باید دیگم، یعنی نسبت به هایدگر خودم رو گاهی بی تربیت میبینم، یعنی حس میکنم که این وارستگی که تو ایشون هست برای اینکه اون آینده را چون با بابی های دیگه را آوردید وسط، این آینده را نگهبانی میکنید که به سویش بیاد. و خلا حرف فردیدم درست در میاد که یعنی حس این که در بیکرانه این نسبت به آینده باید خودمون را حس کنیم، گاهی ازش غفلت میکنیم. وقت من دیدم های دیگه تو این قضیه خیلی مرتبه، خیلی چی واژه چی به کار بریم، با تربیتی ما باید در عین رندی اون استحکام تفکری که هایدگر برش تاکید میکنه داشته باشی.
خیلی متسلبه ها؟
نه، متسلب لغت خوبی نیست برای هایدگر.
توی نظر به آینده در نسبت به آینده
واژه را، یعنی منظورتون یعنی مستحکم منظور دونست؟ آره مستحکمه، اما آماده تغییره، آماده تغییره. حالا این بابی که شما با کردید، یعنی من هنوزم داره روی این تاکید دارم که چه بزرگ از انسانی که جهانها در نهان دارد و با هر صحنه‌ای که روبرو می شود گویا آغازیست برای راه جدید. چرا؟ برای اینکه دائم متوجه جهانهاییست که دارد به سراغش میاد. حالا چه میخواین اسمشه بذارین نسبت ها، چه بذارین جهان ها، جا بحث داره. یادتون باشه خیار را باید در سیره دنبال کنیم ها، نه در مفهوم. مثلا عجیب اینجاست که یه شخص که جلومونست خیال ما را جواب میده. اگر که کتاب و درس و مدرسه بود ما نمیتونستیم مسئله مون را تمام شده بدونیم. شخص جلومونه که میتونیم خیالمون را بپرورونیم. ما داریم خودمون رو در حاج قاسم جستجو میکنیم، چون متذکر خودمون است به نظرم. یعنی ما در حاج قاسم، من اگر رسیدم اون شماره سهرم نم زمان دارید یا نه بخونم، اونجا حرف من این است که امروز را روز پیروزی خود بدانیم. روز پیروزی ما چه پیروزی است که ما باید امروز خودمون را بخونم؟ یا رفقا، بی آینده و بیادی از گذشته به کجا می توانیم بنگریم و در کجا می توانیم قرار گیریم؟ بی جهت به حال نفس کشیدنیم، در حال نفس کشیدنیم و خود را از دست داده ایم و احساس می کنیم برای ابد از دست رفته ایم. کجاست زندگی؟ آیا نام این نفس کشیدنها را می توان زندگی نامید؟ یا باید به جهانی دیگر و تولدی دیگر فکر کرد که در آن، یعنی در آن جهان دیگر، امیدی مانند امید حاج قاسم سلیمانی در آن باشد و فریب مدعیانی که گمان دارند انسان را میشناسند نخورد. نظرم متن راحته، فقط اون مقدمات اولش رو میدونیم که همون بحث نیهیلیسم بشر جدید است و کاملا هم حرف همون هاست که چی کار کنیم. حالا تأکیدم را دوباره تأکید میکنم که این بی آیندگی، بی یاد از گذشته، این که نمیدونیم چرا هستیم، چرا زندگی میکنیم، چرا نفس میکشیم، اینا را چی کارش باید بکنیم؟ الان ما رو به روی این واسطیم، این هست یا نیست؟ واقعا میشه گفت که الانه ما سه گروه، دو گروه، مذهبی و غیر مذهبی، عموما مذهبیای عادی ما و غیر مذهبی ما، هر دو اینجاست. یعنی نمیدونن چرا زندگی میکنن. فرقش نیست که اون که مذهبیه، یه امیدی به آینده و ابدیت داره، ولی الان هیچ احساس نشاطی نداره، هیچ احساس این که دارد زندگی را تجربه میکنه نداره، الا اینکه امید داره. اما هر دو الان اینجا. حالا سوال این است که آیا نام این نفس کشیدن ها میتوان یا باید به جهانی دیگر فکر کرد و تولدی دیگر که در آن امیدی مانند حاج قاسم سلیمانی در آن باشد و فریب مدعیانی که گمان دارن انسان را میشناسن نخور. خودتون بهتر میدونین، باید هم حواسمون باشه، خیلی ها حرف میزنن اینا نمیشه. این انسان کوچک شده کجا میتواند به دنبال خود بگردد وقتی حتی خود را گم کرده؟ مگر آن که باز بزرگی از دست رفته را، دست رفته خود را جستجو کند. به بزرگی سردار بدون مرز، بدون مرز چه از نظر جغرافیا و چه از نظر قوم و قبیله، آیا او بزرگی همه انسان‌های این تاریخ نیست؟ حالا سوال ماست. وقتی حتی نه تنها در کنار مسیحیان عراق و سوریه گویا مسیحی است و گویا داعشی ها کلیساهایی که مربوط به کیش اوس را خراب کردند، بلکه در کنار ایزدی های عراق نیز گویا در کیش ایزدی هاست، تا به وسعت همه انسان ها به صحنه آید و از بی آیندگی و از بی یادی نسبت به گذشته عبور کند و با نظر به او جهانی و انسانی متولد شود که دیگر کوچک نیست. نزدیک است به حرف شما. یعنی ما داریم حاج قاسم را تجربه میکنیم، به کوچ پس و در جهان از بی آیندگی و با نظر به او جهانی و انسانی متولد شود که دیگر کوچک نیست، به کوچکی انسانی که در تاریخ مدل میخواهد جهانی شود. تناقضا ببینید، کوچیکه اما میخواد جهانی بشه، اینو چی کارش کنید؟ نمیشه که بگید جهانی نباش، باید بزرگش کنید. بزرگش کنی میشه حاج قاسم. حاج قاسمی که جهان میپذیردش غیر حاج قاسمی است که مذهبیای عادی ما میپذیرندش، گویا اونا بهتر میپذیرندش، البته جوانای ما میپذیرندش. به کوچکی انسانی که در تاریخ مدل میخواهد جهانی شود ولی با آرزوهای کوچک، کوچک و کوچکتر شود. این حاج قاسم سلیمانی است که متذکر جلالت انسانی شد که مسیر جهانی شدن را گم کرده بود و بیشتر از همیشه آزمندی و طمع را جایگزین فضیلت و جهانی شدن کرد. او آمد تا همگی با هم سخن بگویند، تا همگی با هم سخن بگویند و تواضع به جای تکبر بنشیند و معلوم شود انقلاب اسلامی در این تاریخ متذکر چه امریست. دوباره برگردوندم به انقلاب اسلامی و چرا امام شهیدان دغدغه همه مستضعفان جهان را در سر میپرورند. یه متن خیلی خوب امام دارن، بنده تو اون کتاب ریشه های انقلاب آوردم، میفرمان ما به مستضعفان جهان نظر داریم، اصلا بحث مسلمان و غیر مسلمان اینا تو واژه هاشون نیست. هر کس در امروز، حالا عرض من اینجا تمام است، هر کس در امروز خود حاج قاسم را درک کرد و وارد تاریخی شد که او در این تاریخ بالیده است، امروز را روز پیروزی خود بداند، زیرا این انسان در جان او و در دستها و در پاهایش امید تازه‌ای روییده است، امید حاضر شدن در جهانی دیگر که بشر جدید در جستجوی آن بود ولی در یافتن آن ناکام ماند. دیشبم عرض کردم شاید یکی از تیتر هست خدمت اون جلسه دو، که شاید بزرگترین گناه اگر شهادت حاج قاسم است، بزرگتر از اون ناامیدی نسبت به آینده است. یعنی بزرگترین گناه. آخه شما حساب کنید یه توحیدی سراغ شما اومده است، با این همه شهید، با حاج قاسم ها، ما بعد تولدمون چیست؟ چیا پیروزی بدونیم؟ یا بلدین؟ اما خیلی باید جدی باشیم، یک امید اصیلی نسبت به آینده، اما نه امیدی که وعده ها را باور کردیم، بود خودمون را در این جهان حاضر دونیم. همه اونها درسته، من گاهی میگم معجزه است که یک حقیقتی به زبان میاد. این قرآن میدونیم که حقیقتیست که به زبان اومده، اما حالا به زبان میاد که ما را به حقیقت نزدیک کند یا به مفاهیم نزدیک کند. به مفاهیم نزدیک کند اقل مسئله است، منتفی نیست، ولی خود من نظرم است که امیدی که ما در انقلاب اسلامی با حاج قاسم داریم دنبال میکنیم، این بودن پروسعت شدید خودمون است که گویا همه ابدیت همین حالا پیش ما حاضر شده است و بله و حالا بعد خودمون را پیروز امروزین تاریخ خودمون میدونیم.
ما اصرار میکنیم که حاج قاسم بفهمیم، انگار چاره‌ای هم نداریم ما تو فهمی که زندگی اتفاق میفته، تو دل فهمی که اراده معنا داره زندگی معنا داره، تو دل راز که اراده است زندگی راز، یعنی سرگشتگی راز زندگی رو از بین میبره. در تمسک به راز شما روزمره تو از دست میدی. پس انگار مجبوریم دنبال فهم باشیم، در جستجوی فهم باشیم. پس اصرار داریم حاج قاسم بفهمیم. ولی چقدر تن به این مسئله میدیم که حاج قاسم از سنخ فهم ما نیست. یه ذره انگار خدا نشون میده، نشون میده، میبره ولد میکنه و در به درت میکنه. آره، حالا یه ذره این شعر رو بخونم اجازه بدید. شعر ما رو ابتهاج. دانه از آن زمان که در خاک است، در خاک است، با دلش در آفتاب، با دلش آفتاب ادراک است. سرگذشت درخت میداند، رقم سرنوشت میخواند. گرچه با رقص و ناز در چمن است، سرنوشت درخت سوختن است. آن درخت کهن منم که زمان بر سرم راند بس بهار و خزان. دست و دامان تهی و پای در بند، سر کشیدم به آسمان بلند. آذرخشم جهی نشانه گرفت، جه تجرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بس کلاق، آسمان تیره گشت چون پرزاق. مرغ شب خان که با دلم میخاند، رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدن در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت. سینه که گم شده و ما تن به این گم شدنه میدیم، تو دل روزمرمون نیست این قصه. و کل این متن همش سواله، کل این متن همش یه فریاده، سواله که چی شد بالاخره این چیزی که آیا راز وجود مردی ژرف رازگونه که چون معمایی سربسته و شگفت بود را جز در دل شخصیت حضرت روح الله میتوان فهمید؟ چه بزرگ از انسانی که جهانها در نهان دارد و با هر صحنه‌ای که روبرو میشود گویا آغازی است برای راه جدید. آیا او همان شما نیستید که با نظر به او با جهان خود روبرو می گردید؟ کل این من سواله، سوال یعنی ما فهمی نداریم، انگار چاره ای از فهمیدن نداریم و فهمی نداریم.
باشه، همین به قول شما، همین طوره که میگن تو از وقت که می فهمی می بینی صد تا پرسش جلوده. پرسش یعنی چشم انداز، یعنی هنوز راه آغازم نشده هست. این چیز عجیبی است که چرا از عظمت پیامبر یاد نکنیم صلوات الله علیه و آله، که تازه با نبوت خودشون با اون همه عظمت میگن ما عرفنا که حق معرفته. یه چیز عجاله که اینجا رسید، من این غزل آخر شمس را یه بیتش دیوونم کرد که ازن کل غزل را براتون گفت نوشتم. حالا اگه خواستید به ختمش من متن میخونم، یکی هم غزل بخونید. حالا من اون تاکید میکنم، همین که میفرمان شما صحبتتون رو کامل کنید که این واقعا همینه. یعنی بپاید که شما یه جا تموم نشید، مواظب باشید که آغاز بشید لاغل. یعنی من هم نظره به که آغازم نشدیم، این به این معنی نیست که مایوس ما، به معنی نیست که راه بلند است، راه بلند است. والله اگه هیچ یه ذره یه اسی در بنده وجود داره، این عنوانش هست دیگه، حاج قاسم سلیمانی و عالمی که میتوانیم در آن حاضر شویم. حضور تاریخی امری تعریف بردار نیست، فرمایش آقای انصاری اینجاست دیگه، ولی از عالم ما هم غایب نیست. این پارادوکسه که نمیتونیم بگم که آقا فهمیدیم، نوام که انگار ما بیگانه ایم و بر عالم ما سایه، عالم ما سایه افکنده و توجه به آن موجب میشود تا حد خود را در عالم احساس کنیم. این خیلی خوبه. و به اراده هایی که در درون ما گشوده شده توجه کنیم. این لغت بهتر است. خیلی ببینید عجیب است که ما یه اراده هایی داریم. یعنی مثلا بچه ها شما می این جوونه که باش صحبت کنیم، این گاری یه چیزی را میخواد تصمیم باش بگیرید، اینجاست که میگه ولی در عالم و بر عالم ما سایه افکنده و توجه به آن موجب میشود تا حد خود را در عالم احساس کنیم و به اراده هایی که در درون ما گشوده شده توجه کنیم، اراده هایی که عالم ما را تشکیل میدهند و آن را از اجمال به تفصیل میآورند. هر چی اراده میکنیم میبینیم بازم باید اراده کنیم و بازم باید اراده کنیم، عرضم ابهام داره. امری که بسیجیان در دفاع مقدس و مدافعان حرم در سوریه به خصوص حاج قاسم سلیمانی در خود احساس کردند و متذکر عالمی شدند که ما می توانیم در آن حاضر شویم. پس بحث عالم است، بحث این که بتونیم یه تعریف راحتی ازش داشته باشیم نیست. عالمی که در هستی ما در این دوران ریشه دارد و از این جهت باید متوجه بود انقلاب اسلامی امری است تاریخی و نه تاریخ. امر تاریخی یعنی چه؟ یعنی تعریف بردار نیست ولی هست، ما غایب نیستیم ازش و از ما غایب نیست و آنچه در اکنون و آینده بشر نقش تعیین کننده دارد امر تاریخی است و امر غیر قابل انکاری است، زیرا آغازی است برای راه بردن بشر در این زمانه و متفکر واقعی که متوجه امر تاریخی می شود عملا خود را به آن امر وامی گذارد. ببینید با اراده وامی گذارد، این اسمش جبر نیست. و متفکر واقعی که متوجه امر تاریخی می شود عملا خود را به آن امر وامی گذارد تا آن چه باید پیش آید پیش آید. تعبیرم اینجاست، جناب مولوی در دیوان شمس تبریزی گزارش این نوع واگذاری را به میان می آورد و می گوید. حالا بفرمای.
در هوایت بی قرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. جان و دل از عاشقان می خواستن، جان و دل را می سپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب.
که نمیتوندم بیابه تازه با دوباره بیتا بخون.
تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب.
خیلی عجیبه، همینه دیگه، در به دریه. بله.
میزنی تو زخمه و بر می رود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب.
خیلی عالیه، خدا نصیبمون بکنه.
میکشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم.
من تمام بیتا اینجا میدونم. همچو اشتر زیر باره، اما زیر بار اراده تو، این خیلی فرق میکنه. یه بار دیگه این بیت رو.
میکشم مستانه بار،
مستانه فوق‌العاده دیوونه سی مچتور اینا رو گفته. مگه میشه اینا رو خودش اگه بگید که خیلی عجیبه، نمیشه، یکی دیگه گفته است.
میکشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزم، تا قیامت روزه دارم روز شب.
خیلی عجیبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من حرفم تموم شد، شما صحبت
رو بگید.
پس بگو بیت.
جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم انتظارم
روز شب. خیلی عالی، خیلی عجیب غزلی است. ببینین اینا روحی را جلوی ما میگذارند که ما میتونیم باش زندگی، که دیگه جهان مدرن نیست. جهان مدرن همه چی تعریف شده است، همه از قبل تعیین شده است، همه را میخوان به ما بدن. این میخواد هیچی به ما ندهد اما زندگی برا ما باشد. این خیلی چیز عجیبی است.
اجازه بدید
این مرد قسمت آخرش را کمک میکنه، خداوند خوب بخواد.
خب یه جورایی شاید مثلا اون حرفیه که در واقع حالا انگار دوباره حاج قاسم به سخندر اومده، انگار شهادتش اون چه فیلم جملات مثلا گفت، شاید کنند از این جهت گفتم.
خیلی ببینید.
خب شماره پنج رو مد. حاج قاسم و عبور از بدترین نوع زندگی. حاج قاسم شهید خطاب به آنانی که می رفتند تا در نیمروز انقلاب اسلامی به خواب روند گفت: ها نیروانهای آزاده، آزادگی را گویا زمانیست به تماشای ترفندهای جادوگران مشغول شده اید و نمی توانید چیزی باشید بیش از آن که هستید. گویا جادوگران امید را این واقعی ترین روح در بستر تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی را از شما رو بودن، ولی چشم های شما گواهی می دهد هنوز به دنبال چیزی هستید بیش از آن که هستید، و اگر هوسی هست برای بدترین و خطرناکترین نوع زندگی که عبور از انقلاب اسلامی است، هرچند در سجدگاه باشید، شهادت من گواهی داد که شما جادوگران را که تلاش دارند امید را از شما برو بایند دشمن می دارید و شما نه آن چیزی هستید که در ورطه حیله های جادوگران گرفتارید.
دقت کردین من اینجا دیگه همه آدم ها رو خوب می دونم، خیلی عجیبه، غیر معاندین بفرما ورطه... در سجدگاه ایناش مهم نیست، مهم نیست هنوز یه جای دیگه هم هستید بفرما.
ورطه ای که می خواهد شما را به بیراهه ها بکشاند و این در مورد شما ناشدنیست، زیرا از ترس عبور کرده اید و درون ترس است که فضیلت ها فرو می ریزد و دلیری را از ما می ستاند و شما با حضور در انقلاب اسلامی خطر کردید و دلیری را که اصل تمامی تاریخ انسان است تجربه نمودید. دلیری لطیفی که شجاعت را با دلسوزی همراه می کند و انسان می تواند در آن نوع دلیری دشمنانش را نیز دوست بدارد. آیا ما به آینده‌ای که شرایط ظهور آخرین انسان است فکر کرده ایم که شیطان ما نیز به دست ما مسلمان شود؟ به همان معنایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند شیطان من به دست من مسلمان شد. این چه آینده ایست و این چه امیدی است؟ آیا حاج قاسم نمادی از این آخرین انسان نبود؟
شما جمع کنید که جواب سهل نکته خیلی مهمیه.
من واقعا میگم هر سدن که با من بعد از این جمال دیگه خیلی سخته، یعنی هر چی بگی انگار در واقع به تعبیری انگار دیگه میخوای راهو نری و میخوای هر پای دیگه بزنی. من اینجوری به نظرم میرسه که خواهم طوری که توی این قسمت آخرم هستی که دیگه راه روشنه به نظر میاد، نه به این معنا که به همین معنایی که خب باید این راه صبر و مقاومت رو در پیش گرفت، این چیزی که شاید حالا توی همین قسمت هم شما تذکر میدید، بالاخره یه جایی شاید ما بودیم قبل از شهادت حاج قاسم که و حالا قبل از شهادت شهید حجاجی به این معنا که یک تردیدی انگار مثلا داره پیش میاد و اینجا انگار قلب ما دوباره مطمئن شده و قلبی که مطمئنه دیگه در فراز و فرود راه خودشو میره. شاید پرسش از این که چه کنم پرسش به جای دیگه نیست، انگار که مثلا در خود همین مسیر، حالا به تعبیر مثلا نمیتونم بگیم هایدگریش اینطوریه که انگار خب ما تازه متوجه شدیم که در یک کور راهی قرار داریم و انتظار این که بخوایم در واقع یک حالا مسیری باشه که مثلا هیچ تقوایی نخواد بیهوده بوده.
آره.
و ما دیگه خب پروا داشتن که خب شاید یکی از سخت ترین امور هست با شهادت حاج قاسم برای ما میسر شده، اینا میتونیم دیگه الان میتونیم با تقوا بریم و خب تقوا هم باید از اون عادات ذهنی قبلیمون آزاد بشیم، عادات ذهنی که خب باز در طلب یک مسیر مشخصی بوده و شاید الان دوباره همون عادات میاد سراغ ما، در حالی که خب باید راه رفت دیگه
و مون رحمت بیاد. بله. ای صورت رحمت.
بله. و این به نظرم دیگه شاید فقط همین انگار که میگم بعد از این حرف واقعا دیگه چیز خاصی انگار نمیشه گفت، انگار همین رفتنه و نپرسیدن، نپرسیدن من این که خب چی کار کنم، چی میشه. خب دیگه در ذات این مسیر در واقع شاید بگیم این پروانه هفته است و روشن شدنش برامون شاید معنایی خیلی نداره.
فصلی الله علی محمد و آل محمد، برای شادی روح حاج قاسم و قرب بیشتر ایشون و نزدیکی ما به ایشون هم یه صلوات بفرست.